بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هاز ساعب فی کل ساعه ولیم و حافظم و قایدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارض کتاو آب تمتعه فی ها طویلا. در آستانه ولادت سراسر سعادت هشتمین مهر سپهر فروزان ولایت و امامت حضرت شمس و شموس انیس النفوس علی ابن موسی رضا المرتضا، جهت عرض تبریک خدمت اعلی حضرت عالم امکان بقیت الله العظم امام زمان، یه دونه از اون صلوات های رضوی بفرستید. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
چرا میدی؟ مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. موضوع صحبت ما پیرامون ادب و آداب از منظر اهل بیت بود. قرار شده که تا محرم هر جلسه پیرامون یکی از آداب صحبت کنیم. آداب حمام رفتن، آداب غذا خوردن، آداب عطر زدن، آداب مسافرت، آداب ازدواج. ایشالله تا محرم تا اونجایی که فرصت داشته باشیم. در جلسات پیش پیرامون آداب مواجهه با مصیبت صحبت کردیم، در زمان گرفتاری، در زمان مصیبت چه ادب و آدابی داره، و قراره که سلیقه شخصی خودمونو نگیم، قراره سلیقه اهل بیت رو بگیم. جلسه پیش پیرامون آداب تربیت فرزند صحبت کردیم، گفتیم از قبل ازدواج آدم باید به فکر تربیت فرزند باشه. آداب تربیت فرزند در دوران بارداری رو جلسه پیش گفتیم، بعد تولدش رو گفتیم، نوجوانی، جوانی، کامل پیرامون آداب تربیت فرزند. حتی کامل که نمیشه گفت، ولی در حد توان، در حد سواد و در حد مجال جلسه مطالبی خدمت عزیزان عرض شد. امشبی که در اون هستیم پیرامون آداب پیمان بستن میخوام مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. ایشالله همه ی خطا آنتن بده، حواستون به جلسه باشه. ایشالله یه چیزی هم گیر خودم بیاد هم گیر شما. آداب پیمان بستن، آداب وعده دادن، خودمونیشو بگم، آداب قول دادن. در بحث آداب معاشرت رسول خدا میفرماید کسی که به عهدش، به قولش وفادار نیست، دیندار هم نیست. رک و پوسکنده به تعبیر پیغمبر، کسی که خلف وعده میکنه، یه حرفی میزنه زیرش میزنه، عمل نمیکنه، به تعبیر پیغمبر از زمره مسلمان ها خارجه. حتی امروزه آیین روانشناسا به این مطلب اعتراف دارن و میگن یکی از چیزهایی که در هم شکننده شخصیت آدمه بدقولیه. یعنی باورتون نمیشه، یکی از چیزهایی که داغون میکنه شخصیت طرف و تو ذهن افراد بدقولیه. شما با بازاریا صحبت کنید، کدوم بازاری بیشتر ارتباط داره، اعتبار داره؟ اونی که خوشقوله، اونی که حساب کتابش دقیقه، اون که اصلا یک دونه چکاش هم میبینی که به مشکل نخورده، همه حساب کتاباش سر جاشه، چون آدم خوشقولیه و اهل وفای وعده، میبینی اعتبار داره، همه حتی رو سرش قسم میخورن. و امیرالمومنین علی علیه السلام عرض کردن که یا امیرالمومنین چی کار کنیم تو ذهن مردم با وقار بمونیم، هیبت داشته باشیم در ذهن مردم؟ حضرت فرمود وفای به عهد کنید، اگر قولی به کسی دادید عمل کنید. اگر پولی از کسی گرفتی بهش گفتی آقا مثلا من یکم ماه بعد بهت میدم، یکم ماه بعد شد، تو دلت نگو بابا این کلان نیازی نداره، این خیلی بده. فرمودن چند تا چیز خشم خدا رو بلند میکنه، یکی بدقولیه، بدعهدیه. اگه گفتی فلان موقع پولو برات میارم، یا یه کتابی از کسی گرفتی، یک وسیله‌ای از کسی گرفتی، زمانی مشخص کردی، به قولت عمل کن. عرض کردم واقعا خدا بدش میاد از عهد شکنی و خلف وعده. خب بحث ادب و آدابه. از آداب وعده دادن اینه که اهل بیت فرمودن وقتی میخواید به کسی قول بدید، یه وعده بدید، حواستون باشه که این وعده یک نوع بدهیه، حتی اگه مسئله مالی نباشه، یه نوع بدهیه. مثلا شما به عنوان مثال عرض میکنم، میکانیکی داری، وعده دادی که مثلا تا فردا ماشین آقای فلانی رو مثلا درست کنی، وعده بهش دادی. بحث پولم نیست، اینجوری نبوده که حالا باید 200 تومن 500 تومن ازش قرض گرفته باشی، وعده بهش دادی که در فلان زمان وسیله شما آماده است. اهل بیت فرمودن حواست باشه، داری قول میدی، پرداختش لازمه، ولو اینکه مسئله مالی نباشه. این یک نوع بدهیه. از دیگر ادب و آداب پیمان بستن فرمودن که وقتی میخوای به کسی قول بدی، به طرف مقابلت نگاه نکن که طرف مؤمن، کافر، نمیدونم زن، مرد، حتی بچه است. فهمودن هر کی میخواد باشه، برات مهم نباشه که طرفه، حتی فهمودن اگه کافر مرتد هم باشه، اگر قولی بهش دادی باید عمل کنی. امام سجاد علیه السلام فهمود اگر قاتل بابام یعنی شمر حرومزاده بیاد با اون شمشیری که سر بابام ابا عبدالله الحسین رو برید اونو به من امانت بده و از من زین العابدین قول بگیره که مثلا فلان موقع میام شمشیر رو ازت تحویل میگیرم، من امام سجاد همون شمشیری که با اون شمشیر بابامو کشتن سر زمان و سر مکان مشخص شده به قاتل بابام شمشیر رو میدم. یعنی هم دقت در امانت داری، هم دقت در خوش عهدی، وفای به عهد. عزیزان این بحث خوش عهدی رو تا اینجا داشته باشید، من یه مطلبی رو اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم تا وصلش کنم به بحث خوش عهدی. دقت بفرمایید رفقا، آیون خانوما، یکی از عجایب خلقت، یکی از عجایب دنیا اینه که نه فقط ماهای شمسی 12 تا، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، نه فقط اینا 12 تا است، بلکه ماهای قمری هم 12 تا است، بلکه ماهای میلادی هم 12 تا است. حتی در تاریخ دیرباز هم شما نگاه کنید، در تاریخ رومی ها اونا هم تعداد ماهاشون 12 تا بود. ماهای قمری هم که 12 تا است، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه. ماهای شمسی هم همینطور، از دیرباز تمام اقوام، تمام کشورها، تمام ملل 12 ماه داشتن. یعنی هر کجا حرف 365 روز بوده، اینا در تمام ملت ها حتی تاریخ‌های گذشته اومدن به 12 ماه تقسیم کردن. اینا میتونستن 24 ماهش کنن، آره، هر یک ماه تقسیم بر دو کنن، 15 روز اینور 15 روز اونور، میتونستن 24 ماه کنن. آیا میتونستن کل سالشون کل 365 روز 6 ماه باشه؟ آره میتونستن، هر 60 روز و یه تایم مشخص یک ماه اسمشو بذارن. ولی شما نگاه کنید تمام تاریخ آدمیان تمام ماهاشون چند تا بوده؟ 12 ماه بوده. و جالب اینجاست، خدا هم تو قرآن میگه، میفرماید که عند الله، نزد خدا، ماهایی که محبوب خدا هستن و خدا مشخص کرده اونم 12 تاست. اثنا عشر، سوره مبارکه توبه آیه 36، ان عدت الشهور، همانا تعداد ماها عند الله اثنا عشر 12 تاست. در ادامه آیه میفرماید، دقت فرمایید، منها اربعتون حرم، از این 12 ماه 4 ماه ماه چیه؟ ماه حرامه. یکی رجبه، ستای بقیهش کنار همه، ذی‌القعده که الان هستیم، بعدش هم ذی‌الحجه، بعدش هم ماه محرم، رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم. اینا حرمت خاص دارن. حاج آقا یعنی چی حرمت خاص دارن؟ یعنی اگر تو این 4 ماه کسی یک عمل خیری انجام بده، یک عمل سزایی انجام بده، یک کار شایسته ای انجام بده، ثواب و اجرش چند برابره، مضاعفه. از اون ور هم هست، تو این 4 ماه حرام اگر کسی معصیتی انجام بده عذابش هم مضاعف میشه. حتی همه میدونید دیگه، در ماهای حرام اگر خدای نکرده کسی مرتکب به یک قتلی بشه، دیهش چند برابر میشه؟ 2 برابر میشه، دیهش 2 برابر میشه. این حرمت، حالا جالبه، حتی در زمان جاهلیت هم مراعات میشده. شما در زمان جاهلیت قبل از اسلام هم نگاه کنید، هر قوم و قبیله‌ای، حتی بت پرستا، حتی اونایی که اصلا هیچ خدایی رو قبول نداشتن، حتی مشرکین، از اول ماه ذی‌القعده که میشد شمشیرها رو غلاف میکردن، جنگ ها تعطیل، میگفتن درست ما مسلمان نیستیم، مثلا حرفی از اسلام نبود، بت پرست بودن، نمیدونم خدمت مشرک بودن، حالا هر دینی که داشتن، ولی مراعات میکردن در ماه رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم، اون 4 ماه جنگ تعطیل و غلاف میکردن. هم پارسال هم امسال این شیعیان یمن و این سعودی های حرومزاده گفتن بابا ماه حرام رسیده، پارسال هم گفتن، امسال هم گفتن ماه ذی‌القعده است، شما این چند ماه دست از بمبارون بکشید. هم اصلا بت پرستا مراعات میکردن، با آل سعود گفتن. حالا بعد از اینکه محرم تموم شد، اول ماه صفر شروع کنید بمباران کردن. ولی این جماعت پستر و ذلیلتر و کثیفتر و نجستر از یهود، همین آل سعود، اینا باز می‌بینید تو همین ماه ذی‌القعده دارن یمنی‌ها رو بمباران می‌کنن، هم ذی‌القعده امسال هم ذی‌القعده پارسال. چی می‌خوام بگم؟ دقت بفرمایید، نزد خدا چند تا ماه داریم؟ 12 ماه. از این 12 ماه چند تاش حرمت خاص داره؟ 4 تاش. رفقا، برادرها، خواهرها، اینا ظاهر آیاته، این تفسیر آیاته، اما تأویلش و باطن این آیات یه چیز دیگه است. چیه؟ ما شیعیان فقط قبول داریم، چون اهل بیت فرمودن. دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، اهل بیت فرمودن باطن این آیه ماییم. یعنی این چه میگه؟ 12 ماه امام صادق فرمود، یعنی ما 12 امام هستیم که بین ما 12 امام 4 تا امام یه حرمت خاص دیگه دارن. همه اهل بیت حرمت دارن، همشون امامن، همشون همامن، همشون کرامن، همشون گرامن، اما 4 تاشون یه حرمت دیگه دارن. حالا چرا این 4 تا حرمت خاص دارن دیگه من نمیدونم، صبر کن قیامت بشه برو از خود خدا بپرس. حالا جالبه هر 4 تاشون هم اسمشون علیه، تو 12 امام هر 4 تا اسمشون علیه و هر 4 تا هم کنیهشون ابوالحسنه. اولیش کیه؟ ابوالحسن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. دومیش کیه؟ ابوالحسن علی ابن الحسین امام سجاد زین العابدین. سومیش کیه؟ ابوالحسن علی ابن موسی رضا که فردا شب ولادتشه. چهارم کیه؟ ابوالحسن علی ابن محمد الهادی امام هادی علیه السلام. هر 4 تاشون علیان. و عجیب توسل به این 4 علی گره گشایی میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ابتهی اصفهانی یک مرد فوق‌العاده بود، یه دونه از اون دونه درشای امام زمانی بود. هر کی میخواست زیارت کربلا بره، میخواست بره نجف بره، ایشون این دستورالعمل رو بهش میداد، میگفت فلانی میخوای نجف بری؟ میگفت آره. میگفت این دستورالعملی که بهت میدم انجام بده، بی برو برگرد حاجت میگیری، بی برو برگرد. ایشالا یادتون باشه 40 خواستید برید کربلا و نجف، این کار رو حتما انجام بدید. آیت الله ابتهی اصفهانی امام زمانی فوق‌العاده بود، میفهمود میرید روبرو زری امیرالمومنین مینشینید، تو تصورتون در ذهنتون این 4 علی رو میارید. یعنی تصور کنید که الان مقابل شما امیرالمومنین و امام سجاد و امام رضا و امام هادی علیه السلام نشستن. خطاب به هر 4 تاشون، شروع کنید ناد علی رو خوندن. ناد علی المظهر العجائب تجد و اونن لکفن نوائب کل همن و قمن سینجنی به عظمتی که یا الله، تا بیاد بگید به ولایتو که 440 بار بگید یا علی. یعنی به هر کدوم 110 بار، به نیت هر کدوم 4 تا 110 بار میشه 440 بار بگید یا علی و یا علی و یا علی. فوق العاده است. آیت الله ابتهی اصفهانی میفرمود اونجا هم حاجات خودتون رو بخواید، هم حاجات منو بخواید. و ایشون میفرمود که امکان نداشت زائری بره نجف این کار رو انجام بده، 4 علی رو مد نظر بگیره و این کار رو انجام بده و حاجت نگیره، امکان نداره. این هم بهتون بگم، و این ناد علی مال درویشا نیست که امروز درویشا تو کلاساشون تو مجمعاشون ناد علی میخونن و هو میکشن. خدا لعنت کنه درویشا رو. امام رضا علیه السلام فرمود هر کجا اسم صوفی ها اومد و شما لعنتشون نکنید، اصلا از ما اهل بیت نیستید. این جماعت دراویش و این جماعت صوفی ها که ناد علی رو دزدیدن، خدمت شما عرض میشود که این ناد علی برمیگرده به اون زمانی که آقا رسول الله محاصره شد. در یک جنگی داستانش مفصله، جبرئیل نازل شد بر امیرالمومنین، ناد علی بر پیغمبر، ناد علی مظهر العجایب، یعنی علی رو صدا بزن. در گرفتاری هاتون علی رو صدا بزنید، در مشکلاتتون علی رو صدا بزنید. دنیا طلا شود نجف چیز دیگری است، ای دل غمین مباش که مولای ما علی است. دنیا میخواید، آخرت میخواید، برید نجف متوسل شید به امیرالمومنین. حالا این کاری که گفتم و انجام بدید، شروع کنید 440 بار یا علی گفتن، بشینید تو ایوان طلای امیرالمومنین روبرو زری، ببینید وسط این ذکر از خود بی خود میشید یا نه. یاد جلسه امشب باشید، 50-52 روز دیگه بیشتر تا محرم نمونده، بعد محرم دیگه بخوای بار سفر ببندی بری نجف، این کارو انجام بده، ببینید چه ذکریه. از شهد عسل، اصلا عسل چیزی نیست در مقابل ذکر امیرالمومنین، چیزی نیست، فوق العاده است. یه جوری هم فرمودن یا علی بگید مثل گداها، مثل فقرا. دیدی مثلا در مغازه، در خونت گدا میاد چه جوری حرف میزنه؟ یا علی یه چیزی ما بده بریم، یا علی کار ما رو راه بنداز، یا علی مثلا بده در راه خدا. فرمودن مثل گداها روبرو امیرالمومنین 4 علی رو مد نظر بگیر، بگو یا علی، بگو یا علی. وقت اثرشو ببین. یه جوونی چند وقت پیش بعد هیئت اومد من گفت حاجی آقا شما تو هیئت گفتید آل یاسین بخونید، من میخونم. گفتم خب الحمدلله. گفت حاجی آقا من نماز شبا من میخونم. گفتم خب الحمدلله. گفت حاجی آقا شما تو ماه رمضان گفتید سوره قل هو الله احد و مدام بخونید، ثوابش رو هدیه بدید به امام زمان، این کارم انجام میدم. خب باریکلا. گفت زیارت عاشورا رو هر روز میخونم با صد لعن و صد سلام، باریکلا. گفت ناد علی هم میخونم. گفتم خب الحمدلله، الان امرتون چیه؟ گفت الان چیکار کنم روزیم زیاد بشه، روزی. گفتم عزیزم مثل که کلن حواست پرده. گفت چطور؟ گفتم الان گفتی من ناد علی میخونم، چه روزی بالاتر از ناد علی خوندن؟ الان گفتی من زیارت عاشورا میخونم، چه روزی بالاتر از این که بهت اجازه بدن هر روز بگی السلام علیک یا ابا عبدالله؟ چه روزی بالاتر از این؟ همین الان گفتی من هر روز سوره توحید رو میخونم هدیه میدم به امام زمان، چه روزی و چه رزقی بالاتر از اینی که هر روز به اعلی حضرت عالم امکان امام زمان بخوای سلام بدی و توجه کنی؟ گفتم واقعا اینا هم روزیه. گفتم چطور نفهمیدی؟ حتی بیزاری از قاتلین حضرت زهرا هم روزیه، بیزاری از اولی و دومی و سومی هم روزیه. مگه تو عاشورا نمیخونی ورزقن البراعت من عدا؟ خب روزی ما کن، براعت کینه تبرا از دشمنای اهل بیت، همینم هم روزیه. این که بین میلیاردها آدم من و تو شدیم مسلمان زاده شیعه، این خودش روزیه. تازه بیشتر از کپونمونم اهل بیت به ما دادن. میدونید چقدر آدم ها هستن آرزو دارن بیان تو همین روزه ها مجالس و محافل بشینن. تو همین ایران خودمون یه سری روستاها هستن، یه عزیزی چند روز پیش از نهبندان سمت خراسان نزدیک همون مرز افغانستان و پاکستان به من زنگ زد، گفت اصلا اینجا هیئت نیست، مجلس نیست، قومی ها مثل ماهی میمونن که تو آبن قدر نمیدونن. واقعا هم همین جوریه، ماشاءالله هر کوچه میری یه مجلس یه روزه، حیف که قدر نمیدونیم غرق و چه سرمایه‌ای خدا به ما داده. بگذاریم الغرض، چهار تا امام داریم که بین 12 امام نامشون علیه، کنیهشون ابوالحسنه. و میدونید مستحبه، اهل بیت فرمودن بچه‌تون قبل از این که به دنیا بیاد، خانوم آیون هر موقع متوجه شدید که مسافر دارید میخواد به دنیا بیاد، حتی فرمودن قبل 4 ماهگی مستحبه اسمشو انتخاب بکنید اگه میخواد بچه‌تون سالم دنیا بیاد. بعد فرمودن حالا هر اسمی هم رو بچه‌تون گذاشتید مستحبه وقتی بچه به دنیا اومد تا 7 روز اول اسم بچه رو بذارید محمد، محمد صداش کنید اگر پسر بود، اگر دختر بود تا 7 روز اول فاطمه صداش بزنید. اهل بیت فرمودن مستحبه برای بچه‌تون یه لقب و یه کنیه بذارید. الان دیگه متأسفانه فرهنگ غرب یه کاری کرد که اصلا دیگه الان کسی فکر این چیزا نیست، اما اهل بیت ما تک تکشون هم اسم داشتن، 1، 2 هم کنیه داشتن، کنی همین نام خانوادگی امروزیه به قول ما، سوم هم بگو لقب داشتن، هم اسم هم کنیه هم لقب. مثال بزنم، امام اول اسم علی ابن ابی طالب، کنیه ابوالحسن، لقب بیش از 1000 تا، اسد الله، وجه الله، سید الوسیین، یعصوب الدین، حبل الله المتین، بیش از 1000 لقب داره امیرالمومنین. امام دوم اسم حسن، کنیه ابو محمد، لقب الکریم، دیگه المشتبه، اینو القاب امام حسن مشتبه است. امام سوم اسم حسین، کنیه ابو عبدالله الحسین، لقب المظلوم، العطشان، اینو القاب امام حسینه، الشهید. بماند اون آقایی که فردا شب شب ولادتشه امام هشتم، اسم علی، کنیه ابو الحسن، لقب، لقب زیاد داره، الرضا، الصابر. اما یه لقبی داره که موضوع سخن امشب ما بود، در مورد چی داشتیم صحبت میکردیم؟ آداب و ادب پیمان بستن. یکی از القاب امام رضا این که حضرت الوفیه. وفی یعنی چی؟ وفی یعنی بسیار وفا کننده، بسیار خوشقول. ببین یکی از خوشقوله، مشهوره به خوشقولی، اما یکی از انقدر خوشقوله که بهش میگن صادق الوعد، در عرب اینجوریه، یعنی امکان نداره سرش بره قولش نمیره، عجیب پای حرفشه. ما داشتیم در بین انبیا یه پیغمبری داشتیم به نام اسماعیل، نه اون اسماعیل پسر حضرت ابراهیم، یه اسماعیل دیگه هم داشتیم، معروف بود به صادق الوعد. چرا؟ چون اگر به کسی مثلا قول میداد که فلان موقع میام اونجا میبینمت، اگه طرف نمیومد اسماعیل صادق الوعد تا 1 سال همونجا زندگی میکرد، تا 1 سال اینجوری پای قولشون میموندن. در بین انبیا داشتیم و چند تا دیگه هم داشتیم صادق الوعد بودن. حالا به امام رضا علیه السلام میگن الوفی. یعنی چی؟ چون در همه حال وفاداره. ببین یه وقت یه رفیق داری فقط در خوشی ها باهاته، گفت تا موقعی که تا پول داری رفیقتم، عاشق بند کیفتم، تا اون موقعی که دنیا بر وفق مراد شما هست اونم بر وفق مراد شماست، تا موقعی که عزت داری شهرت داری اونم هست، اما خدای نکرده یه روز بیاد چرخه روزگار دیگه ورشکست بشی، میمیری. همون آقایی که هر روز میگفت قربونت برم بدون تو میمیرم، حالا که ورشکست شدی خودت گرفتار شدی، همون سلامت هم نمی کنه، محلت هم نمیده. این جماعت اصلا از اول رفیق هم نبودن، اسم رفیق اونا یدک میکشن. به کی میگن رفیق؟ فرمودن به کسی میگن رفیق که از اول تا آخر در همه شرایط با تو باشه. عزیزان، علی ابن موسی رضا در حدیثی فرمودن الامام الانیس و رفیق. یعنی چی؟ یعنی امام مونس و رفیق آدمه، رفیق آدمه. شنیدم یه کی از مدها متاسفانه از مدهای مشهور مردکی حرفی زده گفته چرا تو شعراتون میگید نمیدونم اهل بیت رفیق ما هستن؟ یه نوحه معروفی هست میگه رفیقای رفیق روزای بی کسی همیشه به یادم به دادم میرسی، خیلی معروف بچه یتی این شعر رو شنیدن. بعد این مدهای اومده گلگی کرده گفته چرا شما تو شعراتون به اهل بیت میگید شما رفیق؟ عزیزم تو شعرت رو بخون، مدها اهل بیت تو نوحت رو بخون، در چیزی که تخصص نداری حرف نزن، سطح خودتو بدون. من همیشه به دوستان مدعای خودم این دوتا مطلب رو تکرار میکنم و میگم، امروزم باز به بچه های کلاس گفتم، گفتم رفقای مدعا من دوتا توصیه بهتون میکنم، اول به خودم میگم بعد به شما میگم. یعنی توصیه فقط مال مدعاها نیست، مال همه بچه یتیا هم هست، به خصوص مدعا. یک، در چیزی که تخصص نداریم نظر ندیم. حالا طرف یه میکروفون گرفته فکر میکنه که دیگه حالا تمام دین تو دستشه، هر حرفی میخوای بزنی، هر شعری میخوای بخونی، ببینی آیا اهل بیت راضین یا نه. من یه هیئتی رفته بودم 90% شعرهایی که مدعا میخون دقیقاً مخالف کلام اهل بیت بود، دقیقاً مخالف معارف اهل بیت بود. ها بچه یتو هم نمیدونن همه به به ماشاءالله، در حالی که شعرهایی که میخون اعتقادات جماعتی بود که امام رضا رسما اونا رو لعنت کرده بود، جماعت صوفیه اونا رو لعنت کرده بود. به دوستان مدعا همیشه میگم، به هیئتی‌ها هم میگم، به خودم هم میگم، تو چیزی که تخصص نداریم نظر ندیم. و دوم، اینو بیشتر بچهای مدعا دقت کنن، چون الان دارم میرم جلسه گوشه کنار رفقای مدعا هستن، برای خوندن هیچ موقع ناز نکنید. بعضی مدعا هستن میبینی میاد دم در یاد همون دم در میشینه به این نیت که مثلا بهش میگن آقا بلند شو برو بخون. ناز نکن. قرآن میگه برای آمرزه سبقت بگیری تو دم و دستگاه اهل بیت باید التماس کنی که بتونی یه خط بخونی. تو دم و دستگاه اهل بیت سینه زنا باید التماس کنی تا اجازه بدن بگی یا حسین، بگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله، اجازه نمیدن. حالا ما بعضی همون کلاس میذاریم ناز میکنیم. من سوار ماشین بودم، استادم که یه بار آوردم شهید منبر اومد، آقای سلیمی ایام شهادت امام صادق چند سال پیش، واقعا استاد بنده است. با دوستا رفقای دیگه همکارا رفتیم بیرون شهر، یه کاری داشتیم، داشتیم برمیگشتیم، حاج آقای سلیمی جلو نشسته بود، برگشت من گفت که شمس آبادی، حالا تا برسیم قم یه دو سه خط شعر بخون. آقا ما یه این حس تواضعمون گل کرد، گفت ها استاد که ما اصلا مدعا نیستیم. با یه غضبی برگشت من نگاه کرد گفت قیامت همینم میتونی به امام حسین بگی؟ حالا من قصدی نداشتم ها، ولی شون برگشت گفت می‌خواست ایشون یه نکته‌ای رو من بگه، قصدش درس دادن به من بود، گفت قیامت همینم میتونی به امام حسین بگی؟ بنده خدا چند وقت دیگه هممون میمیریم، دهنمون رو پنبه میکنن، حسرت میخوریم که یک بار اجازه بدن برگردیم تو دنیا بگیم یا علی، یه بار دیگه بگیم یا حسین، یه بار دیگه بگیم یا زهرا. هر کی میخواد باشی و تو هر مقام و جایگاه میمیری، قدر بدون. همین هیئت اومدن قدر بدون. مدعای عزیز اهل بیت برای خوندن ناز نکنیم، کلاس نذاریم. خدا رحمت کنه حاج رضا انصاریان، خودش از دنیا رفت چیش مون؟ همون صلوات ما اللهم صل علی علی ابن موسی رضا. کجان رضا انصاریان ها رفت؟ کجان حسین محلوجی ها؟ کجان سید جواد ذاکر ها؟ کو سلیم مؤذن زاده ها؟ کو حاج محسن فیضی ها؟ کو داوود بهادری ها؟ همشون رفتن. کو استاد علی آهی ها؟ به خدا چش واکنه یه روزم میان میگن کو مشتبه ها، کو حاجی ها، کو شمس آبادی ها، کو حسینی ها، کو سجادی ها، کو رضایی ها؟ میگن به خدا میگن. چی از ما میمونه؟ همون چهارتا یا حسینی که گفتیم، همون چهارتا سینهی که زدیم. به خدا شبای هیئت من به رفقایی که فرصت دارم میگم، بچه های هیئت خادم جلسه، شبای هیئت اگه فرصت دارید مثلا یه ربع نیم ساعت زودتر بیاید، بیاید تو جلسه بشینید، اصلا عاشورا هم شروع نشده باشه، 10 دقیقه زودتر بیاد بشینید، به حضرت زهرا بگید یا زهرا زود اومدم نشستم منتظرم یکی بیاد از پسر تو بخونه کیف کنم. همین انتظار کشیدن حضرت زهرا میبینه. به خدا عرفان همین چیزاست. فرمودن سبقت بگیرید تو ما یه شعری تو مارمزون میخونیم، خودم که خیلی با این شعر کیف کردم، گفت آبروم و دادم از کف بالحسین الهی الاف. یعنی آدم با امام حسین بره در خونه خدا زودتر آمرزیده بشه. عرفان تو همین چیزاست. الان هر کی رو میبینی به خصوص از این جوجه مقدسا میگن که حاج ها دنبال استاد میگردیم سیر و سلوک. بابا سیر و سلوک تو همین سینه زنی هاست. جوونا سیر و سلوک میدونی کجاست؟ تو اینکه واکس برداری، محرم که میاد، جلسات هفتگی، فاطمیه، شبای قدر، یه جا روزه است، کفش مهمونای امام حسین رو واکس بزنی. عرفان همین چیزاست. عرفان جارو کردن جلسه است همه که میرن. عرفان این چیزاست، سیر و سلوک همین چیزاست. والله جای دیگه نرو، هر چی از دمون دست کال حاج آقا گناه داره منو داغون میکنه، بیفت از این دسته هایی که برای امام حسین میاد بیرون ما محرم، یه دسته پیدا کن پاورنه دنبالش برو، لوری حرف بزن، لاتی حرف بزن، نمیخواد دنبال ادب و آداب باشی، بگو حسین جان پاورنه اومدم تو دستت، مشکل ما رو حل کن. عرفان همین چیزاست. عرفان تو سرما و گرما رفتن اطلاعیه و بنر برای اهل بیت زدن، عرفان بیخوابی کشیدن برای اهل بیت. عرفان این چیزاست بچه‌ها. قرآن خوندن جای خود، روزه گرفتن جای خود، همه اینا جای خود، اما نزدیکترین راه به الله حسین است. واقعا حسین است تو این دم و دستگاه اهل بیت. حالا بعضی ها کلاس میذارن حواسشون نیست، التماس کن اگر راه میدن میشه برو، ولی به یه ختم شده بخون، چون فردا در دل خاکیم و خدمت شما عرض می شود که دست اون از همه جا کوتاه. اینو میخواستم بگم. اون مداح عزیز حواسش نبود، یه حرفی زد برگشت گفتش که چرا تو شعراتون میگید اهل بیت رفیقمان؟ بابا خود اهل بیت که جا خود داره، خود خدا میگه من رفیقم، یا رفیق من لا رفیق له. تو چی میگی وقتی امام رضا میفهمد الامام الانیس و رفیق، امام مونسیست، رفیقیست، نه رفیقی که فقط در زمان خوشید، نه فقط رفیقی در زمان داراهید، رفیقی که در زمان نداریت هم رفیقه. بگذاریم، گفتیم امام رضا وفیه، وفاداره، یعنی در رفاقت با وفاست، در وعده و قولش با وفاست، نه فقط در روز دارایی، در نداریت هم رفیقه. الوفی نه با وفاست، خیلی با وفاست. حاج آقا بقیه اهل بیت وفی نیستن، چرا؟ اونا هم وفی هستن، ولی چرا به امام رضا این لقب اطلاق پیدا کرد؟ به خاطری که امام رضا یه سری وعده ها داده خیلی به درد شیعه میخوره، بقیه اهل بیت همچین وعده هایی ندادن، گرچه همشون صادق الوعدن، اما امام رضا به این لقب معروف شد چون یه سری وعده داده. یکی از وعده هاش اینه، همه هم شنیدید، فرمود هر کس زیارت من بیاد، چند جا میام زیارتش؟ سه جا میام دیدنش. یکی لحظه مرگ، اون لحظه که عزرائیل میاد، دوم لحظه پخش پرونده اعمال. اگه طرف آدم بدی باشه به صورت اتوماتیک خودش هم بخواد نمیتونه، پروندهشو دست چپش میدن. آدم خوبی باشه به صورت اتوماتیک دستش دست پروندهش دست راست میره. اما فرمودن امام رضا فرمود هر کی زیارت من بیاد پروندهش هم دست چپش بدن، خودم میام میگیرم. من امام، امام حاکم محشر، قدرت داره، کار خدایی میکنه، خدا نیست اما کار خدایی میکنه، پرونده را دست چپ تو دست راست میذاره. و سوم فرمودن اندل حساب، سر پل صراط هر کی زیارت آقا بیاد. خدا رحمت کنه شیخ مرتضای حائری، پسر عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم. عاشق مرتضا در حد مرجعیت علم داشت، فقیه بود، اما از شدت تقوا و خدا ترسیش حاضر نمیشد رساله بده، از سر تواضعش، اعجوبه تقوا و فقه بود. پسر عاشق مرتضا میگه من وقتی پدرم از دنیا رفت خیلی گریه کردم. چرا؟ حسرت خوردم، چرا قدر بابامو ندونستم، کاش بابام زنده بود، چه نعمتی، چه سرمایه‌ای رو از دست دادم. هر شب گریه میکردم تا یه شب بابام عاشق مرتضای حائری رو تو خواب دیدم، گفتم بابا از دوریتون خیلی دارم میسوزم. گفت چرا؟ گفتم حسرت میخورم، تو زنده بودید قدرتون رو نمیدونستم. میگه بابام یه لبخندی زد، گفت تو داری حسرت میخوری ولی من اینجا هیچ حسرتی به دل ندارم، چون همه نعمت‌ها برام فراهمه غیر از یک چیز. کی میگه؟ عاشق مرتضای حائری، اون اعجوبه تقوا و علم. گفت از یک چیز دارم حسرت میخورم. گفت چی بابا؟ گفت من در کل عمرم 39 بار موفق به زیارت امام رضا شدم، اون موقع با اون شرایط بسیار بسیار سهمگین و سخت که میخواستن از قم را بیفتن برن مشهد، پدرشون در میومد. میگفت 39 بار رفتم زیارت، بار اول اون لحظه‌ای که عزرائیل داشت میومد جونم رو بگیره، علی ابن موسی رضا اومد دیدنم. گفت این یکیش، 38 بقیهش بمونه برای قیامت. میگفت حسرتم اینه که کاش بیشتر میرفتم حرم امام رضا. یکی از مراجع تقلید مشهد پیر شده بود، دیگه نمیتونست بره حرم امام رضا، از رو پشت بون هر روز یه سلام به امام رضا میداد، نمیتونست حرم بره، پاش نمیکشید، با سختی خودشو میرسون پشت بون، از راه دور یه سلام به امام رضا میداد. بعد از مرگ تو مکاشفه دیدنش، گفتن چطوری، چه خبر؟ گفت چون هر روز سلام به امام رضا میدادم از راه دور، از بعد از اینکه از دنیا رفتم امام رضا هر روز داره به دیدار من میاد، هر روز خیلی حرف امام زمان هر روز بهت سر بزنه. انقدر آقا دیدن من اومد که من چند روزیش با آقا گفتم آقا خجالت زده نه خجالت کش شدم اول شما دیدن من اومدی. آقا فهمود همینه، هر روز زیارت من اومدی من وفیم، الوفی، من وفای بعهد میکنم، منم تا قیام قیامت هر روز به تو سر میزنم. الامام الوفی سه جا قول داده به دادمون برسه، یکیش لحظه مرگه. خدا لعنت کنه مأمون رو، یه جلسه ترتیب داده بود، امام رضا هم نشسته بود تو اون جلسه، داشتن صحبت میکردن، یه مرتبه امام رضا از جلسه مأمون بلند شد، سه بار امام رضا گفت لبیک لبیک لبیک، آمدم. آقا کجا؟ مأمون میگه، میگه دیدم امام رضا یه قدم اومد جلو، آقا دیگه غیب شد، دیگه امام رضا رو ندیدم. یه دو سه ساعتی گذشت، بعد امام رضا برگشت، گفتم آقا کجا رفتید شما؟ حضرت فرموده بود که من وقتی داشتم منو میآوردن خراسان، خب میدونین حضرت چند مدت در نیشابور موندن دیگه، میگه در نیشابور رفتم پیش یک مرد سلمونی، یه پیرمرد به قول امروزی آرایشگر، رفتم پیش یه سلمونی سر و صورتمو اصلاح کردم، خوش به حال اون پیرمرده، دستش متبرک شد به موی علی ابن مسر رضا. میگه سر و صورت منو که اصلاح کرد، به اون پیرمرد گفتم از من یه چیزی بخواه، یه چیزی از من بخواه. گفت آقا همین که لیاقت پیدا کردم سر و صورت شما رو اصلاح کردم، دستام متبرک شد به موی سر شما، همین برای دنیا آخرت من کافی بود. میگه هرچی امام رضا گفت طلب، گفت آقا همین بسم بود، همین لیاقت نصیبم شد بسمه. میگه حضرت اشاره کرد تمام وسایل سلمونیش طلا شد، نه فقط اون کاسهش. بعضی من دیدم بالا منبر تعریف کنم یه کاسه سلمونی، نه کاسهش طلا شد، اون قیچی طلا شد، شونه طلا شد، تمام وسایل سلمونیش طلا شد. گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه یه چشمی ما کنند؟ پیر مرده زرنگ بود، یه نگاه به این طلاها کرد، گفت آقا من یه پیر شدم، چی میگم آفتاب لبه بومم، طلا به درد من نمیخوره. امام رضا فهمود خب بعد چی میخوای؟ گفت آقا حالا که اصرار میکنید، در آن دمی که بمیرم به یاد روی تو باشم، اون لحظه که دارم میمیرم شما وعده بدید عزرائیل که اومد بالا سر من شما هم بیاید حضرت عمود باشه. امام رضا داره به مأمون میگه، میگه مأمون تو مجلس تو بودم، عزرائیل رو دیدم، دیدم داره میره جون اون پیرمرده رو بگیره، منم گفتم لبیک، اومدم خودم رفتم به عزرائیل گفتم برو کنار، این شیعه ماست، و خودم غسلش دادم و خودم کفنش کردم، خودم هم به بدنش نماز خوندم، دارم برمیگردم. امشب من میگم یا علی ابن موسر رضا، آقا یه قولی به ما بده، ما همسایه‌ها و مجاورین خواهرت حضرت معصومه ایم، یه قول بده وقتی ما از دنیا رفتیم آقا بدن ما رو تو تابوت گذاشتن، شما برای یه قدم که شده تو تشییع جنازه ما قربونتون برم. الان هر کی رو میبینی تو این چند روزه انقدر به من زنگ زدن، حاجی حلال کن چی شده، دارن میرن مکه، دارن میرن دیگه. همین برادر شهید شهروز پریشب تو یه هیئتی بودیم، اومد گفت ما هم داریم میریم مکه، گفت حاجیان دارن میرن مکه، بار سفر رو بستن، اغنیا مکه روند و فقرا امام رضا سوی تو آیند، جان به قربان تو سلطان که حج فقرایی. من عرضمو تموم کنم با این یه داستان، خوب شبی اومدید مهمونای امام رضا، شب امام رؤوف. اصلا میدونی به کی میگن رؤوف؟ ما از آدمای بی سواد به فارسی رؤوف یعنی چی؟ میگن مهربون. نه، رؤوف یعنی ما فوق تصور مهربان. یک، دو، رؤوف به کسی میگن اگه 1000 نفر برن در خونش گدایی، بعد بیان این ور از هر 1000 نفر از تک تکشون بپرسی تو این 1000 نفر امام رضا کیو از همیشه تحویل گرفت، هر 1000 تاشون میگن ما. رؤوف یعنی این. اون قصه ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه، با همین قصه من عرایزم رو تموم کنم جلسه رو واگذار کنم. یه تاجری بود تو تهران، آقا زد و بعد چند سال خدا یه دوقلو به این تاجر داد. یه اتفاق خیلی جالبیه تو زندگی زن و شوهر، بچه دوقلو، دو تا دختر دوقلو خدا به اینا داد. خدا میدونه این پدر و مادر چقدر خوشحال شدن، خدا میدونه این بابای چقدر بال داره برد از خوشحالی. خب دکترها بردن این بچه های دوقلو رو شستن و آوردن که تحویل پدر و مادر بدن، نگاه کردن عجب، هر دوتا دختر کور مادر زاد. خیلی قصه است. ببین یه وقتی پسر کور مادرزاده میگیم حالا پسره، خانوما میدونن، ولی یه نقصی تو بدن دختر باشه خیلی بده، نه هرچی خواستگار بیاد میره، میمونه تو خونه، خیلی سخته برای دختر. حالا اونم چه نقصی؟ کور مادرزاد. پدره گفتش که خب حالا اب نداره، اینا ذره جون بگیرن، بچن پروبال بگیرن، 2 سال 3 سالشون که شد ما این بچه ها رو میبریم پیش بهترین جراح ها، برای علم امروز پیشرفت کرده، یه کاری میکنیم دیگه، همینجور هم شد. دو سه سال از سن این بچه ها گذشت، هر دکتر و جراحی که میشناختن حتی تا اروپا رفتن، تا اروپا رفتن، همه گفتن فایده نداره، چشم این بچه ها اصلا مرکز بینایی نداره، هیچ فایده ای نداره، معطل نکنید، خودتون خرج علکی نکنید. زنه برگشت به شوهرش گفتش که مرد، قبل از اینکه کلا ناامید بشیم، چه حرف قشنگی، قبل از اینکه کلا از همه جا قطع امید کنیم، بیا متوسل بشیم و امید ببندیم سلطان سریر ارتضا امام الرؤوف امام مهربانی علی ابن موسی رضا باریک الله. رفقا مریض شدید، قبل از اینکه پیش دکتر برید پیش امام رضا برید. میخواید کاسبیت بگیره، قبل از اینکه بزنی به دل کاسبی و بخوای بزنی تو کار بازار، اول امید تو به دست امام رضا بگو، امام رضا برکت تو حتو میخوام. ما معمولا ورشکست که میشین تازه یاد امام رضا میافتیم. میخوای بری کنکور، قبلش متوسل به امام رضا شو. میخوای وارد دانشگاه بشی، میخوای بری مدرسه، قبل از اینکه اصلا تحصیلاتو شروع کنی توسل به امام رضا کن، نه اینکه بری و به مشکل بخوری و به گرفتاری بخوری بعد تازه یاد امام رضا بیفتی. گفت در ناامیدی بسی امید هست. خانمش گفت بیا یه مشهد هم بریم. گفت باش. اومدن پدر و مادر با دو تا دختر کور، کور مادرزاد، اومدن مشهد، یه هتل گرفتن. خب بچه‌ها رو ببریم حرم امام رضا. مرد بزنش گفت دو تاش که نمیشه با هم دیگه برد. به هر حال بچه‌ن دیگه، یکی شاید یه کاری داره، یه دستشویی چیزی. گفت تو یکی از بچه‌ها رو نگهدار، امروز من این قل رو میبرم، من امروز این دختر رو میبرم، فردا شب تو اون یکی بچه رو بر. گفت باشه. دست اون دختر کورش رو گرفت آورد تو حرم امام رضا. مریضا رو کجا میبرن؟ پنجره فولاد. خوشبال اونایی که الان روبرو پنجره فولادشن. یه دنیاست. یعنی آدم تنها بره مشهد یا با رفقاش بره تو حرم، از رفقاش جدا بشه، تنها روبرو پنجره فولاد بشینه. دیدی بعضیا رو با نخ می‌بندن، بعضیا با تناب، اینا نمادینه دیگه. یعنی ما دخیل داریم به می‌بندیم. بچه‌شو با یه نخی واس پشت پنجره فولاد، خودش هم چشماش پر اش، شروع کرد چه قسمایی دادن به امام رضا. اول گفت آقا به چشمای عمود ابوالفضل قسمت میدم که چشم بچه‌ی منو شفا بده. شروع کرد با امام رضا حرف زدن. امام رؤوف، من یک جمله همیشه دوستان خودم تو سفر مشهد میگم، میگم اگر میخواید از امام رضا حاجت بگیرید این قسمو بدید، روبرو پنجره فولاد وایسید بگید امام رضا به یا علی گفتن مادرتون فاطمه. خیلی امام رضا به این جمله حساسه. اما تو رو خدا قسمتون میدم تو حرم امام رضا حرفی از پهلو شکسته نزنید، حرفی از سینه شکسته نزنید، چون دیدن در عالم مکاشفه مداح این روزه رو تو حرم امام رضا خون چقدر امام رضا اذیت شد. ولی بگو به یا علی گفتن مادرت فاطمه، قسمش بده. میگه آقا منم شروع کردم هر چی بلد بودم به امام رضا گفتن، یه مرتبه دیدم دخترم داره سمت من میاد، هی دست میکشه به صورتش به چشماش، میگه بابا منم دارم میبینم تو رو. آقا بلوایی شد. دیدید من بارها دیدم تو حتی تو حرم امام رضا، تو حرم از معصومه کسی شفا پیدا میکنه مردم میریزن سرش، خب متبرک میشن دیگه. امام رضا به کسی نظر کنه متبرک میشه طرف، صلوات میفرستادن. خلاصه این خادما اومدن این بنده خدا رو بردن دفتر انتظامات و کرامت ثبت شد. این بابای دست بچه‌شو گرفت که بیاد هتل، شروع کرد گریه کردن. چرا گریه میکنی حاجی؟ گفت درد من چند برابر شد. گفتم برای چی؟ باید خدات باشه، باید شانت باشی. گفت آخه من از این دخترای کور دوتا دارم، الان من این دختری که شفا پیدا کرده رو ببرم تو هتل، اون کوره بفهمه، من چیکار کنم با دل او؟ تا 50 سال دیگه، خب دخترن دیگه، خواهرن دیگه، دارن با هم بزرگ میشن، تا 50 سال دیگه این هی منو شماتت میکنه، میگه بابا چرا اون روز منو اول نبردی حرم؟ چه جواب اونو بدم؟ از یه طرف دلشادم که بچم شفا پیدا کرده، از یه طرف دلخونم، جواب اون قل رو چی بدم؟ میگه با یه وضعی، با یه ناراحتی، هم شاد بودم هم گریان بودم، دردم بدتر شد. این خیلی سخته یکی شفا پیدا کنه که شفا پیدا نکنه. میگه همینجور که میومدیم فلکه آبو که رد کردیم، اومدیم رفتیم تو کوچه هتل، دیدم تو کوچه شلوغه، بلواییه. چه خبره آقا؟ کسی مرده؟ مردم گفتن آقا مگه خبر نداری؟ گفتن نه. گفتن امام رضا تو این هتل یه دختر کور رو شفا داده، نه پشت پنجره فولادا، تو هتل امام رضا یکی رو اینجا شفا داده. وارد هتل شد، دید دختر خودشه. آن سرزمین یعنی خراسان شاه دارد، آنجا امامی مهربان و ماه دارد، آنجا نمایشگاه الطاف الهی است، آنجا علی موسی رضا کارش خدایی. صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنید.